أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال أرز بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارباحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. بدهی که به دیگری داریم، این بدهی در فرضی که اون شخص که طلبکار از ما هست ابراز میکنه که من این بدهی رو بخشیدم، نمیخوام، مطالبه نمی کنم. اگر این ابراز رو به صورت جدی یک بار حتی به شکل لفظی هم بیان بکنه، جایی هم ثبت نکنه، ننویسه. اما اگر این رو ابراز بکنه، بدهی ما به او شرعاً از بین میره. ولو اینکه او تصورش این باشه. این نکته رو بگم تا بعد این قسمت رو تکمیل کنم. و بعد از آن که او ابراز کرد که من بخشیدم، حلال کردم، نمیخوام، اگر بین خود و خدا خودش میدونه جدی این رو گفته، بعدن هم نمیتونه برگرده، حتی با توافق ما بر نمیگرده. توجه کردیم؟ یعنی مجدداً توافق کنیم که اون بدهی سر جاش باقی باشه. اینجا قابل برگشت نیست، غیر از معامله است. معاملاتی که مثلا این فرش رو من از شما میخرم، این فرش رو میخرم، بعد از مدتی با توافق به هم میزنیم این معامله رو، مجدداً این فرش میاد تو ملک من و میاد تو ملک شما، اون وجهی هم که من حالا اگه پرداخت کردم، اون وجه رو من مالک میشم و شما باید به من برگردون. توی اجناسی که خرید و فروش میشه، توی مثلا بیع و شراء، توی اجاره، تو اینا قابل فسخه، قابل به هم زدنه، با توافق میشه به هم بزنن، اقاله بهش میگن، اقاله میکنن، میشه این کارو کرد. اما در مورد بدهی ها این هم بیفایده است. اگر من از شما طلبی داشتم، کم یا زیاد، در یه موقعیتی به صورت جدی به شما گفتم که من حلال کردم، اگر من این رو بگم واقعا بدهی شما به من دیگه از بین میره، و اگر بعدن هم بخوایم توافق بکنیم که این بدهی زنده بشه، قابل زنده شدن نیست. همونطور که تمام بدهی به این صورت قابل در حقیقت یه جور حلال کردن و حلال شدن هست، بخشی از بدهی هم میشه. مثلا من بگم یک سوم اون طلبی که من از شما دارم و بخشیدم، یک سومشو نمیخوام، نمیگیرم. اگر این چنین باشه، در این صورت اون طلبی که من از شما دارم تنزل میکنه به دو سوم، به این دو سوم تنزل میکنه، و باز برگشت نمیتونه بکنه به اون سه سوم قبلی، به اون مبلغ قبلی قابل برگشت نیست. ممکنه من وقتی که به شما گفت بگم که اینو بخشیدم، تو ذهنم این باشه که من اینو میتونم بعدن به هم بزنم. مسئله بلد نبودم که اگر این رو حلال کنم دیگه قابل برگشت نیست. فکر میکردم که هر وقت بخوام میتونم برگردم، و من گفتم حلال کردم. اگر من حتی به خاطر ندانستن مسئله حلال کرده باشم، باز بعدن قابل به هم زدن نیست. روشنه؟ این مسئله نمونه هایی داره. مثلا اگر یه خانمی به شوهرش بگه من مهریه‌مو حلال کردم، اگر تحت فشار قرار نگرفته که او رو تهدید کنن که اگر حلال نکنی مثلا من بهت فلان ضرر رو وارد میکنم، زن در یه حالتی که از اختیار خارج نشده بوده گفته من حلال کردم، یا میگه 10 تا از سکه‌هایی که از مهریه‌ام ازت طلب داشتم و حلالت کردم نمیخوام. اگر این رو بگه ذمه مرد نسبت به همون مقداری که اون خانم گفته بری میشه و دیگه بعدن هم قابل به هم زدن نیست. یا گاهی هست که در قرض اینجوره، اون فرد قرض دهنده میگه من نمیخوام، نه که الان نمیگیرم، یعنی دیگه من صرف نظر کردم، حلال کردم، بخشیدم. اگر این جملاتی که دلالت بر این مسئله میکنه واقعا گفته باشه، بعدن خودش حق مطالبه نداره. حتی اگه طرف مقابلم یادش نباشه یه همچین چیزی اتفاق افتاده، یا فکر میکنه قابل برگشته و بعد توافق میکنن که برگردونن، اگه او به عنوان اون بدهی داره میده برمیگردونه، باز نمیشه گرفت. توجه کردی؟ مگر اینکه مثلا وقتی شما دارید برمیگردونید به من بدهی رو در حالی که من قبلا گفتم حلال کردم، اگر شما دارید برمیگردونید به شما تفهیم کنم که شما واجب نیست به من چیزی رو بدید، اصلا بدهکار نیستید. اگر شما در این حال از سر تو و رغبت بدون تهدید شما خودتون بخواد به من بدید، بدید، ولی این دیگه یه مال جدیده که من دارم، دیگه اون طلبی نیست که من از شما بخوام بگیرم و این اثر داره. حالا اثرش کجا ظاهر میشه؟ تو بحث خمسه. انشاءالله در یه فرصت دیگری به عرض خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه آیات مبارکه سوره توبه یا براءت، خدای متعال می‌فرماید که اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. آیا شما آب دادن به حجاج و تعمیر و اداره مسجد الحرام رو شما همانند این مرتبه قرار دادید، همانند ایمان به خدا و روز جزا و جهاد فی سبیل الله قرار دادید؟ این موارد با هم مساوی نیستند. والله نزد خدا مساوی نیستند. والله لا یهدی القوم الظالمین. و خدا ظالمان رو هدایت نمی کن. آیه بعد هم انشاءالله تلاوت میکنم. در شأن نزول این آیه این چنین آمده که عباس عموی پیغمبر منصب سقایت حجاج رو داشت، چون آب که نبود، آب میداد به حجاج بیت الله و این برای او یه عمل خیری هم بود و در این حال یه شأن اجتماعی هم به حساب می اومد. از اون طرف طلحه کلیددار خانه خدا بود. یه بار اینا در حضور امیرالمومنین علیه السلام داشتن با هم تفاخر میکردن. این میگفت من منصب سقایت و میرابیه به قول قدیمی ها حجاج رو دارم، به اونا آب میدم. او میگفت من کلیددار خانه خدا هست. امیرالمومنین علیه السلام ورود کرد به این گفتگوی اونها و فرمود هیچ کدام از این دو کار شما در رتبه ایمان به خدا نیست. ایمان به خدا و روز جزا و مجاهده فی سبیل الله. خب این مطلبی که من گفتم ادامه داره، نمیخوام ادامهش رو خدمتتون عرض بکنم، میخوام یه نکته اینجا بگم. بعضی وقتا هست که شیطان و نفس میاد و انسان رو به کلی از راه خدا بیرون میبره، زیر همه تقیدات دینیش میزنه و کلن از همه این امور فاصله میگیره. این آدم ها چجوری میشه باشون گفتگو کرد من خیلی بلد نیستم، یا اگر هم بلدم الان مقتضی این مجلس نیست که بگی. اما گاهی از که به هر دلیلی نمیتواند شیطان ما رو از خط دین بیرون ببره، یه جوری بالاخره ما میخوایم برای خودمون یه جور دینداری تعریف کنیم و اگر احساس کنیم که خیلی بیدین شدیم وحشت میکنیم. برای این که ما آرامش پیدا کنیم و خودمون تو محدوده دین ببینیم و بیابیم، گاهی یه چیزایی رو شیطان سر به سر ما نمیذاره که انجام بدیم، اونجاها رو وسوسه نمیکنه و ما انجامش میدیم. بعد که میخوایم برگردیم خودمون رو محاسبه کنیم و یه نگاه به خودمون بکنیم، این نقاط در نظر ما خیلی جلوه میکنه و این نقاط سبب میشه که ما اصلا به موارد دیگری که داریم کوتاهی میکنیم خیلی بی اهمیت میشه و این از حیله های بزرگ شیطان و نفس نسبت به ماست. فقط هم آقایون رو درگیر نمی کنه، خانوم هم هستن، پیرمردان رو فقط درگیر نمی کنه، جوان هم هستن، درس نخونده ها رو هم شامل نمیشه، درس خونده ها رو هم شامل میشه. توجه میکنیم یه وقتی که بعضی ها کلن دین رو گذاشتن کنار، مثلا کاری به این کار رو ندارن، زندگیش رو داره میکنه. اما یه وقتی که شخص میخواد خودش رو دیندار بدونه، اگه برگرده بینه به هیچ چیزی از دین مقید نیست، احساس خسارت جدی میکنه. و اگر این چنین بشه به یه فکر حسابی میفته که خودش رو شروع کنه اصلاح کرده. برای اینکه به این فکر نیفته، شیطان یکی دو تا کار رو میذاره جلوش، واقعا هم شخص انجام میده و واقعا هم خوب انجام میده. توجه کردید؟ اما منظور شیطان اینه که با دیدن این یکی دو تا کار فریب بخوره، بقیه وظایفی که داره در نظرش خیلی اهمیت پیدا نکنه. میگه اگه من بیدین بودم که این کار رو انجام نمیدادم که. توجه کنید، در حقیقت مفتون و فریب خورده همون دو سه تا کارش میشه و این برای آدمای مختلف فرق میکنه. برای من فرض کنید این که من نماز بخونم، یعنی واسه نماز واسه من سر به سر نمیذاره، وسوسه من نمیکنه که تو نماز نخون. حتی وقتی که جلو دیگران هم نیستم من نماز میخونم، نمازم اون وقتی که دیگران نیستن هم اینجوری نیست که دست پاشو کسی بخونم، نمازم میخونم. بعد که برمیگردم میخوام یه ارزیابی بکنم، تو این ارزیابی خودم میگم من یه بیدین بودم که وقتی مردم نبودن که من نماز نمیخوندم. نماز میخونم واقعا، دروغم نمیگم، واقعا نماز میخونم. ولی این مسئله حجابی میشه برای من تا اگر من غیبت بکنم، من مال مردم بخونم، میگم من اینقدر بیدین نیستم بابا، من بالاخره نماز خونم. میفهمید چی میگم؟ برای اون خانم مثلا میگه اگه من خیلی بیدین بودم که بی حجاب میشدم. یعنی تو این زمانه که اصلا کلن حجاب داشتن یه جور مورد تمسخر واقع میشه. قبلا تو این خیابون یا تو این شهر هم لباسی های ما رو مسخره میکردن، فکر میکنم تا چند وقت یک خانم چادری باشم اونم چیه؟ مسخره میشه. ما تقریبا ما من یوم ولا لیلتن تو این رفت آمد خیابون دولت الا اینکه مورد محبت عابران قرار میگیریم، هم از پیاده و سواره. حالا شاید هم اونا چشم برزخیشون بازه نمیدونم، ولی ما مورد محبت واقع میشه. با این سیری که داره میره جلو، این احتمال میدم که فردا بعضی از خانوما واقعا خجالت بکشن که چادر سرشون کنن. بعد این خانم میگه تو این شرایطی که چادر داشتن و حجاب داشتن یه جور دینداری و واقعا هم خوب حجابش رو رعایت میکنه. گاهی میشه این حجاب، خود این حجاب یه حجابی میشه برای اینکه اون وقت این خانم اگر به وظایف الزامش نسبت به شوهرش بی توجه بشه، میگه من بی دین که نیستم، من حجاب دارم. توجه کنید، اگه اهل مثلا آزار این و آن باشه، این حجابش میشه حجاب او. همینجا داشته باشید مطلبو. بعضی از افراد دقیقا در مورد مسائل اخلاقی اینجوری میشن، چون خیلی آدم های خوش اخلاقی هن. یعنی شیطون سر به سرشون نمیذاره که به دیگران پرخاش کن. خیلی کمتر تو این زمینه رو اعصاب اینا را میره. توجه کردی؟ این مطلبی که میگم تو خود روایات ها که گاهی شیطان عقب وای میسته، اصلا وسوسه نمی کنه، لذا شخص اون کار رو راحت انجام میده. دقت کنی چی میگم؟ این مطلب تو خود روایات ما هست، شیطان عقب وای میسته، اصلا سر به سر نمیذاره اونجا. تو پرانتز من بگم داریم که اهل سنت رو در مورد نماز شیطان سر به سر نمیذاره، ولی شیعه رو زیاد این کار میکنه. لذا شما میبینید هم نماز خونه اهل سنت بیشترن، هم مساجدشون شلوغ‌تره. پرانتز بسته، بیشتر از این توضیح نمیده. توجه کردید؟ گاهی شیطان رو امور اخلاقی یک خانم یا یک آقایی رو سر به سر نمیذاره. توجه کردید؟ اگر شیطان سر به سر نذاره، انجام کار خیر خیلی ساده تر میشه. دقت کردیم؟ خیلی ساده تر میشه. او رو رها میکنه. یا آدمی میشه که خیلی نرم زبانه، خیلی نرم خوه، درسته؟ بعد خیلی مهربانه، به دیگران کمک میکنه. وقتی بر میگرده خودشو ارزیابی بکنه، میگه من که آدم خیلی بیدینی نیستم، مثلا آدم بدی نیستم، اساس خوب بودن اخلاقه. خود این اخلاق حجاب میشه برای او نسبت به وظایف دیگری که در مقابل خدا داره، بی توجه میشه. لذا میگه نماز مهم نیست، اخلاق مهم. این اشتباه رو هم این من انجام میدم، همون خانم با حجابه، هم این فردی که اونطوری میگه. در حقیقت ما در حقیقت سلیقه‌ای داریم عمل میکنیم بدون تعارف. توجه کردیم؟ سلیقه‌ای عمل میکنیم. به ما گفتند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از این که به حسابتون برسن خودتون به حساب خودتون برسن. اما تو این محاسبه اونی که روش خیلی تأکید میکنید چیه؟ فرمود طالبوا انفسکم به اداء المفروض علیها، از نفستون چی مطالبه کنید؟ ببینید چی برش واجب شده، اون الزامیات رو ازش بخوان. هر کدوم رو که کوتاهی کرد بگو تو مقصری، تو در این حد بیدینی. ولی من اگه نماز میخونم در حد نماز دین دارم، ولی اگر فحاشی میکنم این بخش از دین رو ندارم. ولی به خودم دروغ نگم. ما گاهی نمازمون میشه حجابمون، گاهی اخلاقمون میشه حجابمون. درسته؟ فقط واجب نماز نیست، فقط واجب روزه نیست، فقط واجب بله خمس و زکات نیست، بلکه اولا شما میخوای به حساب خودت برسی، ببین چی خدا بر تو واجب کرد. واجبات در برای ما حکم چی داره؟ حکم هوایی داره که ما باید تنفس کنیم، حکم اون مقدار آبی داره که باید به بدن ما برسه تا ما زنده بمونیم و تعادل داشته باشه، حداقل تعادل رو داشته باشه. محرمات اون ویروس ها، اون باکتری ها، اون انگل ها، اون نمیدونم چیزهای دیگه است، میکروب هاست که به ایمان ما میفته که ما رو ناتوان میکنه، ضعیف میکنه، یا ما رو حتی میکشه. باید اول فکر این چیزها رو ما بکنیم تا بعد بقیه موارد. توجه کردیم؟ گاهی ما انجام یک واجبی واسمون حجاب میشه تا واجب دیگر انجام ندیم. تو مسائل دنیوی ما اینجوری نیستیم. هیچ وقت ما نمیگیم آقا آب خوردن مهمتره یا غذا خوردن. تا حالا این سوال شده کسی از کسی بشنم؟ بله، هم باید آب بخوریم هم باید بله غذا بخوریم. درمان مهمتره یا مسکن؟ آقا به شما متعارف نیست زندگی نمیم. ممکنه تو یک مثلا بازه 5 دقیقه‌ای یا یک روزه دو روزه یه چیزی اهمیت بیشتری پیدا کنه، ولی در مجموع هم درمان برای ما ضرورت قطعی داره هم مسکن. اینجوری نیست که دنیام اینقدر تنگ باشه که باید یکی از این دوتا رو ما بگیریم. نه، به همش میرسیم. ما علاوه بر این به خیلی چیزهای دیگه‌ای که خیلی هم ضرورت نداره برای زندگی، اون کاملا وقت میگذاریم و میرسیم بهش. درسته؟ اما در مورد مسائل معنوی و ارتباط با خدا، یه چیزی تو پس ذهن همه ما هست و این القاء شیطانه. توجه کنید. و روایات ما، آیات قرآن هشدار میده که یه وقت تو این چاله نیفتید. اینجور هم نباشه که فکر کنید چون همه اینجورین شما بگید ما این گونه باید باشیم. نه، شما برای زندگی آخرت و برای سعادت اونجا خیلی چیزا لازم دارید. به همش هم باید اهمیت بدید. از هیچ کدوم نمیتونید فرو گذار کنید. گاهی ما انجام یه واجبی واسه همون حجاب یه چیز دیگه میشه. آقا دستگیری از گاهی میریم تو حتی مستحبات. دستگیری از مستحبات. آقا بنده تو فلان خیریه ماهی چند میلیون خرج میکنم. خدا خیر بده به من. ولی خدا برکت بده. اما این گاهی میشه همین کار خیری در اونجا که بعضیا یه 1000 تومانی میخوان بدن انگار یه بخشی از پوست بدنشون رو میخوای شما بکنی. اینقدر سختشون. درسته؟ ولی این میلیون ها میده واقعا هم یه آدم به قول ما مشتی حسابی هم مشتی. اما این کار خوبه ولی گاهی همین کار حجاب میشه برای او که یه وظائفی رو از خودش که واقعا هم الزامیه از ناحیه خدا الزامیست این وظائف رو بهش بی اهمیت میشه. گاهی حتی میگه که این کار مهم نیست و تبلیغم میکنه. توجه کردید؟ اونی که مهم بود ایمان به خدا و روز جزا و انجام واجبات بود. امیرالمومنین تو گفتگوی عباس و طلحه دوید. درسته که آب دادن به حجاج کار خوبیه. بله؟ لکل کبدن حرا اجر. شما حتی یه حیوانی رو سیراب بکنی اجر داره. توجه داری؟ کار خوبیه. کی میگه کار بدیه؟ حتی درندگان رو شما ازشون آب بهشون بدید. لکل کبدن اجرا حرا اجر. تا چه برسه اونایی که اومدن به زیارت خانه خدا. درست؟ یه وقت رد میشد امام صادق علیه السلام تو مسیر مکه بودن. یه خیلی پشت یه صخره صدای ناله اومد. راوی میگه با حضرت بودیم. حضرت رفتن پشت دن. یه کسیه از شدت تشنگی داره ناله های آخر میکنه میمیره. حضرت بهش آب داد. من شناختمش. بودم آقا این رابطه با شما نداره. حضرت فهمون خدا آب دادن به این آدم ها رو هم دوست داره. میخواد رابطه داشته باشه ما میخواد نداشته باشه. سقایت حجاج یه شأنی بود، کار خیری بود، عباس به عهده داشت. بله؟ بالاخره عهده دار بودن مسائل خانه کعبه و رستگی به اون که شأن کار طلحه بود، یه کار خیری بود. اما حجاب عباس شده بود. حتی نقل شده در دنبال روایت این که وقتی پیغمبر خدا هجرت کردن به مدینه، امیرالمومنین علیه السلام به عباس فرمودن که اون چند روزی که امیرالمومنین موند تا بدهی های پیغمبر رو ادا کنن بعد برن به مدینه. تو اون چند روز به عباس فرمودن که باید هجرت کنی. گفت ولی این کار خیر، حجاج بالاخره تشنه، من این کار رو انجام میدم. توجه کن. حجاب عباس شده بود. این فقط حجاب عباس عموی پیغمبر نشده، حجاب من و شما هم شده، منتها به جای آب دادن به حجاج ولی انجام یک کار تو صندوق قرض الحسنه شده. یا برای اون یک اون آقای دیگه یا اون خانم دیگه بحثای اخلاقی شده. هم اخلاق مهمه، هم این واجبات دیگه مهمه. مهم اینی که ما ریز و درشت نکنیم از ناحیه خودمون. درسته؟ از ناحیه خودمون این کار رو نکنیم. این یک امریست که متاسفانه چون خیلی رواج داره اون وقت بعد ما گاهی نه تنها خودمون رو راضی میکنیم، بلکه شروع میکنیم عملا یه جور تکبر کردن، فخر فروختن، که بله اصل دین اخلاقه، اصل دین نمازه، اصل دین بله روایاتی هم اینطور داریم، ولی این روایت معنیش اونی نیست که من شما الان ازش استفاده میکنیم به رخ یکدیگر میکشیم، درسته؟ این روایت توضیح داره که فقها در جای خودش دادن. خلاصه کلام، خود رو فریب ندیم با کارهای خیر، کار خیر رو انجام بدیم، حتما واجب حرام حتما بهش مقید باشیم، حتی نسبت به مستحبات بسیار بسیار با اهمیت باشیم. این حرف من این نیست که اونا رها کنیم، حرف من اینه که ما این کارهای خیر، نه هیچ واجبی حجاب واجب دیگه ما بشه، نه ترک هیچ حرامی مانع بشه برای اینکه من به وظایف الزامی دیگه بی توجه بشم، نه انجام هیچ مستحبی منو بفریبد که تو داری خیلی، تو دیگه خیلی آدم خوبی، اوه به قول بعضی اند آدم های خوبی، تو خیلی دیگه اون بالا مالاها قرار داری، حساب تو جداست. نه آقا، باید همه بیایم هم تو محشر، رو همین زمین محشر همه محشور میشه، درسته؟ به حساب اعمالمون میرسن. من نمیدونم خدا چه مقدار از رحمت و عفو و مغفرت شامل حال من میشه و اگر بشه کجا میشه، در چه حدی میشه، شما هم نمیدون. بله، تا وقتی هم امام معصوم بیان نکنه ما حق تعیین نداریم، درسته؟ ما حق تعیین نداریم. اگه بخوایم خودمون رو روی معیار و میزان بسنجیم که باید بسنجیم، معیار و میزان همونیست که فرمود طالب و انفسکم به اداء المفروض علیها، از نفستون اینطوری و حاسبوها علیها، ان نفس خودتون رو با این معیار شروع کنید محاسبه کردن، درسته؟ اینجوری برید تو خط محاسبه خود. پس عرض من این نیست که به مستحبات بی توجه باشیم، خیر توجه بکنیم. خیلی وقتام به این نیت مستحب با انجام بدیم که خدایا من کلی کوتاهی ها داشتم، از اونا که توبه میکنم، در صدد جبرانشم برمیام، اما امیدوار به این آیه هم هستم که حجت تو امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ارجا آیت فی کتاب الله، این آیه است، یعنی امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن اینه. یه بار حضرت از اصحابش پرسید امیدوار کننده ترین آیه چیه، هر کی یه آیه خونه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چیه، از همون آیه امیدوار میکنه، اما از این آیه بالاتر هم تو قرآن هست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. حضرت فرمود ارجاء آیه فی کتاب الله، اون آیه‌ای که از همه بیشتر امیدوار کننده است، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، به این امید که حسنات جبران سیئات رو بکنه. توبه رو باید کرد، درسته؟ اونم توبه نصوح، توبه جدی، اما در این حال توبه یه بخش رو پر میکنه. خیلی ما تو زندگیمون با سیئات چاله چوله زیاد ایجاد کرد. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات باعث از بین بردن سیئات میشه. خود خدا میفرماید ذالک ذکرا للذاکرین، این مطلب یه تذکر خیلی مهمی واسه اونایی که اهل متذکر شدن هست. به مستحبات خیلی توجه کنیم، اما وقتی میخوایم خودمون رو حساب کنیم، بکشیم رو میزان محاسبه، نه یا این محاسبه سرانگشتی همجور سرهم بندی که من که اهل نمازمون، بله تا الان که یادم نمیاد چی کمی کسی رو پاره کرده باشم، از دیوار احدی هم تا حالا بالا نرفتم، این ارقام اختلاسی میلیاردی هم هیچ کدومش من توش نه عرض بزرگتون که مؤثر بودم، نه خودم از این اختلاس ها کردم، حالا دیگه آدمی زاده دیگه، از جا بندش دیگه میفتیم رو دنده توجیه دیگه، بالاخره غیر معصوم. و اما یه چیز مهم دارم، اون که من نمازمو میخونم، اون خانمه یه چیز مهم داره، اون چیه؟ حجابشه. اون یکی یه چیز مهم داره، اخلاقش، درسته؟ اون یکی یه چیز مهم داره به اسم خیریه، اون یکی یه چیز داره که من تو فلان بیمارستان داره چیکار میکنه. همه ما تو حجابیم، یعنی هممون فریب خورده ایم بی تعارف، توجه کردی؟ از من آخوند گرفته که من در اینجا صحبت میکنم تا خیلی دیگه، مگه اینکه اصلا رو دروسی به خودم کنار بذاریم. اونی که از همونی که امیرالمومنین اومد به عباس و به طلحه گفت که گول این کارای خیرتون رو نخورید، ایمان به خدا و روز جزا و انجام وظایف این مهمه، توجه کردی؟ اینو اول درست کن، بعد برو سراغ بقیه چیزا. عرض من تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب عاشوراست، رفتنی ها رفتند، ماندنی ها ماندند، حالا سید الشهدا علیه السلام داری یه سخنان میگه که قدری دیگه خصوصی تره. نقل شده فرمود یا قوم انی اقتل غدن، من فردا کشته میشم، و تقتلون کلکم معی، همه شما با من شهید میشید، و لا یبقا منکم احد، یه نفر از شما باقی نمیمونه. یه وقت یه نوجوانی بلند شد، صدا زد و انا فی من یقتل. آقا سید الشهدا نگاه کردن قاسمه، وام منم شهید میشم، منم کشته میشم. آقا سید الشهدا یه سوال کردن ازش، اگه این سوال رو نمی کردن این قلم به دستان امروز ما چه بسا شروع کردن به نوشتن که بله دیگه قاسم ترسیده بود، وحشت کرد از این خبر، مقالش میکردن، کتاب میکردن. اما سید الشهدا علیه السلام سوال کردن از او، ولی مقدمه سوالش تو روایت اینجور داره، حضرت فرمود یا بنی پسرم، از 3 سالگی تو دامن امام حسین بزرگ شد. فرمود یا بنی کیف الموت عندک، مرگ نزد تو چجوریه؟ قال یا ام احلا من الاسد، از اصل شیرین تر. همون جا ازت جمله ای گفتن که یه جور امتحان پس داد قاسم، حضرت فرمود ای والله انکه احد ممن یقتل من الرجال، تو هم یکی از اون مردانی هستی که شهید میشی. منتها جمله رو فرمود بعد ان تا تبلو به بلاء عظیم، ولی یه بلای بزرگی بهش مبتلا میشه. اگه مرگ اهلا من الاصل، دیگه اینجا نباید سوال کنه قاسم که اون بلا چیه. لذا سوالم نکرد که اون بلا چیه، اون سوالم نکرد. آقا سید الشهدا گفتن که نه تنها تو کشته میشی، حتی شیرخوار منم کشته میشه. تا اینو حضرت فرمود، قاسم غیرتمند گفت یعنی آقا میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود نه، تا وقتی من زندم این اتفاق نمیفته، ولی من میام این بچه رو میگیرم، میبینم خیلی تشنه است، برای آب خوردن میگیرم از مادرش. اما پیش از آن که آب بهش بدن او شهید میشه. خود امام حسین روزه علی اصغر خونده داره که و بکا و بکا معه اصحاب، همراه با حضرت گریستند. از اما قاسم نپرسید اون بلای عظیمی که شما فرمودین چیه که به سر من میاد. روز عاشورا رفت میدان، راوی میگه امام حسین مثل کسی که منتظر یه خبریه، جلوی خیمه همینجور داره قلم میزنه، یه وقت صدا میشنوه یا اما علیکم من دو سلام. امو جان من هم رفتم، خدا حافظ. مثل باز شکاری سید الشهدا خودشو رسوند بالای سر قاسم، ولی اونجا جنگ مغلوبه شده. راوی میگه گرد و غبار به آسمان رفته بود، درست ما نمیدیدیم چه اتفاق میافته. فلم منجلت الغبره، وقتی غبار فرو نشست من دیدم فاذا بالحسین ينظر الى الغلام، آقا سید الشهدا داره خیره خیره به قاسم نگاه میکنه و هو یفحص برجلی، قاسم داره جان میده و پاشه پای خودش رو روی زمین میکشه، معلومه داره زخم جان میده. آقا به او فرمود عذب الله اقلا غم میکن تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. عمو جان بر من سخته، تو منو بخوانی من جواب تو رو ندم، یا وقتی جواب بدم دیگه به حال تو فایده ای نداشته باشه. بعد جمله ای فرمود در حکم عذرخواهی از قاسم بود، فرمود عذب الله یوم القل ناصره و کثر باطره. آخه قاسم دیگه اصحاب من رفتن، من موندم و یک دریا.